وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شبان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 16 آذر ماه 1390 برابر با 7 دسامبر 2011 را آغاز کردیم. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 1 درجه بالای صفر در اینجا و 2 درجه در تهران. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، از مهمترین خبرهای روز آگاه می‌شویم با بهروز کارونی. آقای کارونی،
سلام آقای فاطمی و همینطور شنوندگان گرامی. سفارت مجازی آمریکا در تهران روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد. در سایت سفارت مجازی آمریکا با اشاره به تحولات در مناسبات ایران و آمریکا از سال 1358 تاکنون نوشته شده است که این تارنما در غیبت روابط مستقیم دو کشور میتواند به عنوان یک پل رابط میان مردم آمریکا و ایران عمل کند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون نیز در پیامی دلیل راه اندازی این سایت مجازی را ایجاد پل و ارتقای تفاهم بهتر بین آمریکا و ایران و مردم این دو کشور دانست. خانم کلینتون همچنین گفت این تارنما عرصه است برای ما تا به طور شفاف و بدون ترس با یکدیگر در مورد ایالات متحده، سیاست‌هایمان، فرهنگمان و مردممان گفتگو کنیم. دولت روسیه روز سه‌شنبه انتقاد آمریکا از نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور را غیر قابل قبول خواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این انتخابات را غیر منصفانه نامیده و گفته بود رای دهندگان روس شایسته یک تحقیق کامل درباره تقلب و دستکاری در انتخابات هستند. و این مطلب را در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویلنیوس، پایتخت لیتوانی ابراز داشت. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روسیه، حزب روسیه متحد ولادیمیر پوتین به رغم کاهش محبوبیت توانسته است که با کسب 49.5% آرا اکثریت خود را در پارلمان حفظ کند. معترضان معتقد به تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی هستند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که در میان کشورهای عضو این اتحادیه بر تحریم صادرات نفتی ایران اجماع نظر وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گونتر اوتینگر در دوحه پایتخت قطر با اعلام این مطلب از اعلام این موضوع که این تحریم چه زمانی به اجرا خواهد آمد خودداری کرد. این مقام اتحادیه اروپا گفت که تصور می‌کند کشورهای دیگر مانند آمریکا و روسیه نیز باید به تحریم نفتی ایران بپیوندند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سایر فعالان کارگر زندانی شد. آقای شهابی که روز 22 خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین زندانی بوده، از حدود 2 هفته پیش در اعتراض به وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب قضا زده است. این اعتصاب قضا در حالی ادامه دارد که به تشخیص پزشکان رضا شهابی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. پس از آن 6 ماه استراحت کند و در صورت بستری نشدن در بیمارستان ممکن است طرف چپ بدن او فلج شود. از دیگر فعالان کارگر زندانی بهنام ابراهیمزاده و علی نجاتی هستند. و آمریکا روز سه‌شنبه خواستار برقراری حکومت قانون در سوریه شد. این موضوع در دیدار هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با اعضای شورای ملی سوریه در ژنو ابراز شد. آقای فاطمی،
متشکرم. آقای کارونی، خبرها را شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. سفارت مجازی آمریکا در ایران روز سه‌شنبه روی اینترنت آغاز به کار کرد، همونطور که در خبرها شنیدید. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً خبر تأسیس چنین سفارتی رو اعلام کرده بود. جزئیات بیشتر درباره این سایت رو در همین مجله نیمه شب خواهید شنید. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یکی از ظاهر شدن‌های نادرش در انظار عمومی روز سه‌شنبه در مراسم عاشورا حاضر شد و به ادامه مسلح شدن حزب الله تاکید کرد. گزارشی خواهید شنید در این باره. مسکو روز سه‌شنبه صحنه تظاهراتی بود در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات روسیه و پلیس مسکو 4000 مأمور خود را برای مهار این تظاهرات به کار گرفت. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. یکی از مهمترین مؤسسات اعتبارسنجی جهان به همه کشورهای حوزه یورو هشدار داده است که ممکن است درجه اعتبار جهانی آنها را کاهش دهد. گزارشی درباره آخرین تحولات در مورد بحران اقتصادی اروپا. و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای شما را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. روز سه‌شنبه سفارت مجازی دولت آمریکا در ایران بر روی اینترنت آغاز به کار کرد. در ماه گذشته خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خبر تأسیس چنین سفارتی را اعلام کرده بود. از جمله هدف‌های این سفارت مجازی یا اینترنتی تسهیل ارتباط ایرانیان و انجام امور خدماتی مثل ویزای ورود و اقامت در آمریکا است، لااقل مقدمات این کارها رو. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن می‌شنویم.
دولت آمریکا میگوید که گشایش سفارت مجازی برای ایران فرصت جدید مهیجی برای ملت‌های دو کشور فراهم می‌آورد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در جلسه گشایش این سفارت اینترنتی توسط خانم وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی خوانده شد، گفته شد که به دلیل گسست روابط دیپلماتیک فرصت‌های دیالوگ با شهروندان ایران نیز فراهم نبوده، ولی با بکارگیری تکنولوژی‌های مدرن بر این شکاف پلی زده شده است. This is a platform for us to communicate with each other. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرد که این سفارت مجازی بر روی اینترنت زمینه باز و بدون بیم و هراس برای ارتباط فراهم می‌کند که علاوه بر ارائه خدمات، سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و فرهنگ مردم آمریکا را در اختیار ایرانیان قرار می‌دهد. به گفته خانم کلینتون که سخنانش در نخستین صفحه وبسایت سفارت مجازی گنجانده شده، اطلاعات مربوط به فرصت‌های آموزشی در ایالات متحده و یا چگونگی دریافت ویزای ورود به این کشور نیز ارائه شده است. We hope that this virtual embassy will prove to be a useful tool for you. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود اظهار امیدواری کرد که این سفارتخانه مجازی ابزاری مفید برای ایرانیان باشد و دولت آمریکا از اظهار نظر شهروندان ایرانی استقبال خواهد کرد. وی همچنین از ایرانیان دعوت کرد که اندیشه‌ها و ایده‌های خود را برای عمیق‌تر کردن روابط دو کشور در فیسبوک و توییتر ویژه وزارت خارجه آمریکا بازتاب دهند. وبسایت سفارت مجازی آمریکا در تهران به دو زبان انگلیسی و فارسی است و یک مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ رادیو فردا در مورد ایمنی این وبسایت و امنیت کسانی که از آن دیدن می‌کنند اطمینان داد که در حال حاضر تمام پیشگیری‌ها و پیش‌بینی‌های امنیت سایبری در این وبسایت اعمال شده است. در مراسم اعلام آغاز به کار سفارت مجازی آمریکا در تهران، خانم وندی شرمن، معاون وزارت خارجه در امور سیاسی، تأکید کرد که ایجاد این وسیله تلاش دیگری برای کنار زدن پرده‌هایی است که جمهوری اسلامی بر پیرامون جامعه ایران کشیده و کوششی برای ارائه اطلاعات مستقیم به مردم ایران است. Unfortunately, the leadership in Iran has a track record of opposing freedom of expression. خانم شرمن گفت متاسفانه کادر رهبری در ایران کارنامه‌ای از مخالفت با آزادی بیان هم در خیابان و هم در دنیای مجازی اینترنت دارد. رژیم ایران کوشیده است تا با ایجاد اختلال در ارتباط‌های تلفن‌های همراه در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پرده الکترونیکی در ایران به وجود آورد. We have long been clear in our message to the Iranian معاون وزارت خارجه آمریکا افزود که ایالات متحده در پیام خود به مردم ایران همواره روشن کرده که به رغم اختلاف‌های شدید در سیاست و اقدامات دولت آنها، خواستار دیالوگ و ایجاد اعتماد و درک متقابل بوده است. وی با اشاره به اشتیاق جوانان ایرانی به آموزش عالی در آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده خواستار افزایش تعداد دانشجویانی است که به آمریکا می‌آیند. سفارتخانه مجازی آمریکا برای ایران اگرچه سفیری ندارد، ولی در آن آلن ایر، سخنگوی فارسیدان این وزارتخانه، به عنوان نفر اول به پرسش‌های ایرانیان به دو زبان فارسی و انگلیسی پاسخ خواهد داد. آدرس‌های وبسایت سفارت آمریکا بر روی اینترنت از این قرارند: iran.usembassy.gov یا tehran.usembassy.gov و یا به فارسی persian.iran.usembassy.gov.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، حزب الله لبنان، بر ادامه مسلح شدن این حزب تاکید کرده. او با حمله به مخالفان حزبش گفته است که هر کس خواستار خلع سلاح حزب الله در پی خدمت به اسرائیل است. نصرالله به اپوزیسیون سوریه هم حمله کرد و اون رو خدمتگزار آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. گزارشی داریم در این باره از ایلیا جزایری.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، تأکید کرد که این حزب همه روز مسلح‌تر از روز پیش می‌شود و سطح آموزش‌ها و توانایی‌هایش بالاتر می‌رود. او گفت هرگاه جلوی دسترسی حزب الله به سلاحی گرفته شد، این حزب به برتر از آن دست یافت. این سخنان نصرالله در روز عاشورا در حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، مطرح شد. دبیر کل حزب الله سه‌شنبه پس از مدت‌ها نه از راه مانیتور بلکه با حضور در میان هواداران خود سخنرانی کرد. از سال 2006 و پس از جنگ 33 روزه میان حزب الله و اسرائیل، نصرالله بسیار به ندرت در جمع عمومی حاضر شد و همواره از راه مانیتور برای هواداران خود سخنرانی کرد. نصرالله به هواداران خود گفت که برای تجدید پیمان دوست دارد دقایقی در کنار آنها باشد. او تأکید کرد که هیچ کس نمیتواند سلاح را از حزب الله جدا کند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت هر کس خواستار خلع سلاح این حزب است میخواهد به اسرائیل خدمت کند. ائتلاف 14 مارس که سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان در رأس آن قرار دارد، خواستار خلع سلاح حزب الله است. این ائتلاف میگوید که حزب الله از سلاح خود برای پیشبرد اهداف داخلی و فشار بر نیروهای سیاسی استفاده میکند. حزب الله اما میگوید که سلاحش برای جلوگیری از هر گونه حمله اسرائیل به لبنان است. 7 می 2008 در پی اختلافهای داخلی، نیروهای مسلح حزب الله بیروت و مناطقی از جبل لبنان را اشغال کردند. مخالفان حزب الله همواره این حادثه را به عنوان یکی از دلایل درخواست خود برای خلع سلاح این حزب یادآوری می‌کنند. نصرالله در بخش دیگری از سخنان خود به بحران سوریه پرداخت و گفت:
ما يسمى بالمجلس الوطني السوري الذي تشكل في اسطنبول،
آنچه شورای ملی سوریه نامیده می شود که با حضور برخی معترضان در استانبول تشکیل شد و غرب و برخی کشورهای عربی آن را نماینده ای قانونی برای مردم سوریه می شناسند، رئیسی دارد که استاد دانشگاه است و نامش برهان غلیون است. او دو سه روز پیش گفت که اگر ما نظام سوریه را سرنگون کنیم و به قدرت برسیم، روابط خود را با ایران و با جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین قطع خواهیم کرد. او از حزب الله و حماس نام برد. این سخنان در راستای اهداف آمریکا و اسرائیل و برای جلب اعتماد آنهاست.
مسممین حزب الله و حماس. طيب هذه اوراق اعتماد لمن؟ للامريكي، للاسرائيلي.
اشاره نصرالله به مصاحبه هفته گذشته برهان غلیون با روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال است. حزب الله لبنان همپیمان نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. نصرالله بارها حمایت خود را از نظام سوریه در مقابل اعتراضهایی که این کشور را فرا گرفته اعلام کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
پلیس مسکو برای مهار تظاهرات گسترده‌ای که در اعتراض به روند انتخابات پارلمانی روسیه در روز سه‌شنبه برگزار شد، 4000 مأمور خود را به کار گرفت. در پی رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان دوما یا پارلمان سفلا در روسیه، رهبران مخالف دولت حزب حاکم روسیه متحد را به تخلف و تقلب متهم کردند. حسین قویمی نگاهی دارد به تحولات روسیه در این زمینه.
خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهند که در اعتراض‌ها در شهر مسکو تظاهرکنندگان شعارهایی بر ضد ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه سر دادند و در جریان این اعتراض‌ها در روز دوشنبه در مسکو حدود 300 نفر و در شهر سن پیترزبورگ حدود 100 نفر از سوی پلیس بازداشت شدند. این خبرنگاران شمار تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه در مسکو را بین 5 تا 10 هزار نفر تخمین می‌زنند. نتایج انتخابات پارلمانی روسیه که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد با وجود کاهش محبوبیت حزب روسیه متحد، این حزب همچنان توانسته است با کسب 49.5% از آرا اکثریت خود را در پارلمان حفظ کند. اما به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شماری از سیاستمداران مخالف و ناظران انتخاباتی میگویند حتی نتایج حدود 50% که برای حزب روسیه متحد اعلام شده اغراق‌آمیز است و این حزب را به تقلب و تخلف در انتخابات متهم کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز میگوید که در انتخابات روز 4 دسامبر در روسیه رقابت سیاسی محدود بوده و این انتخابات منصفانه برگزار نشده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که حزب روسیه متحد او در انتخابات 77 کرسی را در پارلمان از دست داد، روز سه‌شنبه گفت که قصد دارد در ترکیب کابینه دولت تغییرات اساسی بدهد و افزود که اگر جامعه خواهان نوسازی است، ما هم باید خود را با آن وفق بدهیم. از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر از انتخابات پارلمانی روسیه انتقاد کرد و گفت رای دهندگان روس مستحق آن هستند که در مورد تقلب و تخلفات انتخاباتی تحقیقات کاملی صورت بگیرد. وی در ادامه گفت در هر کجا که زندگی می کنید تفاوتی ندارد. شهروند کشور بودن یعنی این حق را دارید که از دولت خود پاسخ بطلبید. در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، کنستانتین کساچف رئیس کمیته امور خارجی پارلمان روسیه به خبرگزاری ریا نوستی روسیه گفت این اظهارات یکی از سیاه‌ترین صفحات را در تاریخ معاصر روابط روسیه و ایالات متحده رقم می‌زند. وی افزود این اظهارات به بهبود فضای روابط دو کشور کمکی نمی‌کند. ولادیمیر پوتین از سال 2000 تا 2008، یعنی از 11 سال پیش تا 3 سال گذشته، به عنوان رئیس جمهوری قدرت تقریبا مطلقه‌ای را در روسیه در دست داشت. آمریکا از سوی غرب به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت و کشورهای غربی این روند را به عنوان فاصله گرفتن از دموکراسی در روسیه ارزیابی کردند.
گزارشی بود درباره تظاهرات در مسکو در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی روسیه. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و گزارش‌ها را از مجله نیمه شب پی خواهیم گرفت.
این کشورهای روسیه و چین اصلا به روح دموکراسی معتقد نیستن. این تو میخوان یه دیکتاتوری رو تحت فشار قرار بدن تو سازمان ملل، اینو سری مخالفت میکنن و نمیدونم وتو میکنن.
دو سال از عاشورای 88 میگذرد، عاشورایی که عزیزترین فرزندان این سرزمین در زیر چرخهای اتومبیل مامورین انتظامی له شدن. به این وسیله خودم رو مجبور میبینم به خانواده های این عزیزان که عزیزانشون رو در روز عاشورا دست دادن و هر کدوم به یک شکلی تسلیت بگویم و همدردی خودم رو همچنان اعلام بدارم.
آقای خامنه ای، شرکت در انتخابات پیشکش خودتون، پیشکش بسیجیاتون، ما نه اشتباه کردیم و نه دروغ گفتی و نه رای دزدیدیم. این شما بودید که رای دزدیدید، رای مردم رو دزدیدید، دفاع کردید از دزدها.
چی از ایران تماس میگیرم، بازم به حالت دولت قدرتمندم چون آمریکا تأثیر میکنم که نقاط ضعف بسیار بزرگی در کشورهای کوچکتر از خودش نشون میده، احساس که نخواد اقتدار از خودش نشون بده.
هیچ کشوری در طول تاریخ به اندازه چین، آن هم در کوتاه مدت، ملت ایران را استثمار نکرده. چین با کمک احمدی نژاد اقتصاد، صنعت، کشاورزی و کسب و کار را نابود کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 20 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 21 و 20 دقیقه به وقت مرکزی اروپا. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا پی میگیریم. درباره هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد آمریکایی که ایران روز یک شنبه از سرنگون کردن اون خبر داد، اطلاعات متفاوتی منتشر شده. ناتو اعلام کرد که این هواپیما نه اونطوری که ایران میگوید روز یک شنبه، که هفته پیش از کنترل خارج شد و مفقود شد. پنتاگون اول چنین خبری رو تکذیب کرد، بعد گفت معلوم نیست این هواپیما که از کنترل نیروهای آمریکایی خارج شده چه سرنوشتی پیدا کرده. هانا کاویانی نگاهی دارد به این خبرها و گزارش‌ها.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد که یک مقام نظامی آمریکایی گفته است که آنها نگران این هستند که ایران به اطلاعات محرمانه‌ای که توسط هواپیمای تجسسی بدون سرنشین ضبط شده دسترسی یابند. این نقل قول می افزاید این هواپیمای بدون سرنشین در روزهای گذشته در حال چرخزنی در مرزهای غربی افغانستان در خاک ایران افتاده است. این در حالی است که یک مقام آگاه نظامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این هواپیما از مرز شرق ایران به طور محدود عبور کرده بود و نیروهای ایرانیان را کشف و از کنترل خارج کردند. این مقام نظامی که نامش فاش نشده گفته است که این هواپیما با اندک خسارتی سرنگون شده و در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است. همچنین رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه در شهر کرد سرنگون کردن هواپیمای آمریکایی را کار بسیار بزرگی خوانده بود. در همین حال روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از یک مقام نظامی که نخواست نامش فاش شود گفته است که این هواپیما در حال انجام عملیات تجسسی برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA بوده است. اگرچه این روزنامه میگوید که مشخص نیست که این عملیات در خاک ایران بوده یا اینکه هواپیما به صورت اتفاقی وارد حریم هوایی ایران شده است. اما چرا این هواپیمای تجسسی RQ-170 چنین با اهمیت است؟ RQ-170 نسل جدید هواپیمای بدون سرنشین تجسسی است که قابلیت شنود تلفن‌های همراه از ارتفاع زیاد را دارد و همچنین می‌تواند بدون آنکه شناسایی شود در کشور متخاصم به جمع‌آوری اطلاعات بپردازد. این هواپیما با دستگاه‌های بسیار پیچیده‌ای که بر روی آن نصب شده می‌تواند بوی آزمایشگاه‌های هسته‌ای زیرزمینی را شناسایی کند و همچنین از سیستم عکسبرداری بسیار پیشرفته‌ای بهره می‌برد. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در مطلب روز سه‌شنبه خود در این باره می‌گوید که توانایی‌ها، قیمت، اندازه دقیق و حداکثر سرعت این هواپیمای تجسسی توسط وزارت دفاع آمریکا فاش نشده است. این روزنامه به نقل از برخی تحلیلگران غربی میگوید که ممکن است اطلاعات فیزیکی و یا اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این هواپیما مورد استفاده ای ایران قرار نگیرد، اما آنها می توانند این اطلاعات را در اختیار چین و روسیه، رقبای اصلی آمریکا، قرار دهند. این در حالی است که برخی تحلیلگران نظامی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که حتی اگر ایران به اجزایی از این هواپیما دست پیدا کرده باشد، آنچنان اطلاعاتی به دست نخواهد آورد، چرا که این هواپیمای تجسسی احتمالاً از ارتفاع بسیار زیادی سقوط کرده و اجزای آن بسیار آسیب دیدند. اما جان کربی سخنگوی پنتاگون گفته است که هنگامی که هواپیمای این چنینی چه با سرنشین و چه بدون سرنشین از دست برود، همیشه موجبات نگرانی را فراهم می آورد، خصوصا اینکه در جایی بیفتد که نیروهای آمریکایی به آن دسترسی ندارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا سری به اروپا بزنیم. نگرانی ها درباره بحران اقتصادی اروپا با هشدار یکی از مهمترین مؤسسات اعتبارسنجی دنیا برای کاهش رتبه اعتباری آلمان و دیگر کشورهای عضو یورو تشدید شد. این هشدار در آستانه نشست سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا داده شده. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات درباره بحران اقتصادی در اروپا گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ساعتی بعد از توافق رهبران دو کشور آلمان و فرانسه در اتخاذ سیاست‌های نظارتی سختگیرانه‌تر بر نظام بودجه‌ریزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز با صدور بیانیه‌ای خبر داد که تمام کشورهای منطقه مالی یورو از جمله آلمان را برای بازنگری احتمالی در رتبه اعتباریشان تحت نظر قرار داده است. این بیانیه به این معنی است که احتمال کاهش رتبه باثبات‌ترین کشورهای اقتصادی اروپا، حتی آلمان و فرانسه نیز وجود دارد. مؤسسه استاندارد اند پورز یکی از 3 مؤسسه اصلی اعتبارسنجی دنیا محسوب می‌شود که با رصد وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف اعتبار آنها را در زمینه ثبات اقتصادی و تواناییشان در اخذ وام و بازپرداخت آنها ارزیابی می‌کند. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، درباره اهمیت هشدار جدید این مؤسسه به کشورهای باثبات اروپا به رادیو فردا میگوید:
به نظر من این عکس العمل به عدم توانایی کشورهای اروپایی که بتونن یه راه حلی برای این مشکلی که دارن پیدا کنن، چون تا حالا به جز حرفی که نزدن، مرتب پاسخهایی که تا حالا داشتن کم بوده و دیر، و زمان خیلی داره دیر میشه و این مؤسسات ناچار هستن مثل استند و پر مدیر و غیره برای حفظ منافع مشتریان خودشون این اعلام خطر رو بکنن. من فکر نمیکنم آلمان هیچ وقت تریپل ایش از دست بده، ولی فرانسه شانس این که بتونه حفظ بکنه در چند ماه آینده خیلی کمه.
تصمیم ناگهانی مؤسسه استاندارد اند پورز بلافاصله بازارهای مالی اروپا را تحت تأثیر قرار داد و روز سه‌شنبه شاخص تمام بورس‌های مهم اروپا با کاهش مواجه شد. یورو نیز شاهد کاهش ارزشش در برابر دلار آمریکا بود. این اتفاقات در آستانه نشست سرنوشت‌ساز رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه روی می‌دهد. نشستی که پیشبینی می شود با توافقات اولیه رهبران آلمان و فرانسه بسیار خبرساز باشد. فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره احتمال پذیرش طرح آلمان و فرانسه توسط سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این نشست اعتقاد دارد:
پیشنهادهای مشترک فرانسه و آلمان در مورد تغییر قوانین ناظر بر اتحادیه اروپا اگر هم در نشست پنجشنبه و جمعه آینده به امضای رهبران اروپا برسه، باید بعداً از طرف پارلمان‌های اونها تصویب بشه و این کار ساده‌ای نیست. به هر حال به احتمال خیلی زیاد چهره اروپا عوض میشه، ولی معلوم نیست در چه جهتی.
تحلیلگران نشست پیش روی رهبران اروپایی را برای آینده پول واحد اروپایی یورو بیش از هر زمان دیگری سرنوشت ساز خواندند. نشستی که به گفته این تحلیلگران میتواند شاهد تصمیم‌های سرنوشت ساز درباره موجودیت پول واحد اروپایی هم باشد. با این همه، شاهین فاطمی اتخاذ تصمیماتی سریع درباره موجودیت یورو را در این نشست بعید میداند.
من فکر میکنم یه مقداری اغراق‌آمیز بود موقعی که مثلا مرکل اکانومیست پیش بینی رو کرد. نه، یورو از بین نمیره، ولی اینها به نظر من هیچ کار انقلابی موثری انجام نخواهند داد. این جریان همینطور برقرار میافته، منتها مسئله تبدیل شده به یک مسئله سیاسی، یعنی اختلافی که بین آلمان وجود داره و برای کشورهای اروپا به جایی رسیده که به اعتبار یورو لطمه میزنه. یورو چون از بین نمیره به نظر من، حتی اکثرش اینه که 5-6 کشوری که وضع مالیشون خوبه، خود آلمان، فرانسه، اتریش، این کشورها میمونن و کشورهای حاشیه‌ای رو به تدریج رد میکنن، ولی اونم الان انجام نمیدن. اونم وقتی انجام میدن که بتونن اول بنیه مالی این بانک‌ها رو تقویت کنن.
در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نیز روز چهارشنبه در آخرین نشست مجمع عمومی‌اش در سال جاری میلادی بار دیگر نرخ بهره بانکی را کاهش دهد.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است و 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگوییم به شنوندگان عزیزی که الان به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه صدای شما رو میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از بهروز کارونی. آقای کارونی
سلام مجدد. سفارت مجازی آمریکا در تهران روز سه‌شنبه آغاز به کار کرد. در سایت سفارت مجازی آمریکا با اشاره به تحولات در مناسبات ایران آمریکا از سال 1358 تا کنون نوشته شده است که این تارنما در غیبت روابط مستقیم دو کشور میتواند به عنوان یک پل میان مردم آمریکا و ایران عمل کند. وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی دلیل راه اندازی این سایت مجازی را ایجاد پل و ارتقای تفاهم بهتر بین آمریکا و ایران و مردم این دو کشور دانست. هیلاری کلینتون همچنین گفت که این تارنما عرصه است برای ما تا به طور شفاف و بدون ترس با یکدیگر در مورد ایالات متحده، سیاست‌هایمان، فرهنگمان و مردممان گفتگو کنیم. پلیس روسیه اعلام کرد که بیش از 400 تن از تظاهرکنندگان را در مسکو و سنت پترزبورگ بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدها نفر در این دو شهر علیه حکومت 12 ساله ولادیمیر پوتین در روسیه به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر دست به تظاهرات زده بودند. تظاهرکنندگان به آنچه تقلب و دستگاری در انتخابات پارلمانی روسیه نامیدند معترض بودند. بر اساس این گزارش پلیس مانع از پیوستن بسیاری از مخالفان به تظاهرات در مسکو شد و صدها تن از جوانان طرفدار آقای پوتین نیز به معترضان حمله کردند. بوریس نمتسوف از رهبران مخالفان از جمله کسانی بود که بازداشت و سپس آزاد شد. به نوشته رویترز مخالفان گفتند که به اعتراض خود ادامه خواهند داد. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که در میان کشورهای عضو این اتحادیه بر سر تحریم صادرات نفتی ایران اجماعی نظر وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گونتر اوتینگر در دوحه پایتخت قطر از اعلام این موضوع که این تحریم چه زمانی به اجرا در خواهد آمد خودداری کرد. این مقام اتحادیه اروپا گفت که تصور می‌کند کشورهای دیگر مانند آمریکا و روسیه نیز باید به تحریم نفتی ایران بپیوندند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سایر فعالان کارگر زندانی شد. آقای شهابی که روز 22 خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد تاکنون در زندان اوین زندانی بوده است. او از حدود دو هفته پیش در اعتراض به وضعیت نامشخص خود دست به اعتصاب قضا زده است. این اعتصاب قضا در حالی ادامه دارد که به تشخیص پزشکان رضا شهابی باید تحت عمل جراحی بر روی مهرهای گردنش قرار بگیرد. پس از آن 6 ماه استراحت کند و در صورت بستری نشدن در بیمارستان ممکن است طرف چپ بدن او فلج شود. از دیگر فعالان کارگر زندانی بهنام ابراهیم‌زاده و علی نجاتی هستند. آمریکا روز سه‌شنبه خواستار برقراری حکومت قانون در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که پس از دیدار با اعضای شورای ملی سوریه در ژنو سخن می‌گفت، افزود مردم سوریه نه تنها باید بشار اسد را کنار بگذارند، بلکه باید به سوی ایجاد حکومتی بر پایه مدارا و آزادی و حقوق برابر برای شهروندان آن کشور پیش بروند. شهرهای مختلف سوریه از حدود 9 ماه پیش صحنه تظاهرات مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده است. سازمان ملل متحد تخمین زده است که بیش از 4000 نفر در این 9 ماه کشته شدند. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه مواد مخدر اعلام کرد که تا پایان سال آینده تمامی استان‌ها به مراکز درمان اجباری معتادان مجهز می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، طه طاهری گفت که در حال حاضر مراکز درمان اجباری معتادان در 14 استان ایران فعال هستند. بر اساس آخرین آمار رسمی، حدود 2,200,000 نفر معتاد در ایران وجود دارند. و خبر آخر، دولت روسیه روز سه‌شنبه انتقاد آمریکا از نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور را غیر قابل قبول خواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه آمریکا این انتخابات را غیر منصفانه نامیده و گفته بود رأی دهندگان روس شایسته یک تحقیق کامل درباره تقلب و دستکاری در انتخابات هستند. بر اساس نتایج انتخاباتی روسیه، حزب روسیه متحد به رغم کاهش محبوبیت توانسته است که با کسب 49.5% از آرا اکثریت خود را در پارلمان حفظ کند. معترضان معتقد به تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی هستند. آقای فاطمی،
متشکرم. آقای کارونی، خبرها را شنیدید. در ادامه برنامه هفتگی صدای شما رو میشنوید. این برنامه رو جان خاکزاد تهیه کردی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو مندم. تندرست و شاد باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک یک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. در ادامه برنامه همکاران دیگری نیز به ما میپیوندند، از جمله مانیا منصور و همینطور آرش حسنیا که برنامه تازه‌ای رو در رادیو فردا تدارک دیده و خود او درباره این برنامه با شما گفتگو خواهد کرد. در برنامه امروز همچنین به بخش تازه‌ای که در رادیو فردا ایجاد کردیم برای شبکه‌های اجتماعی، در این مورد نیز همکارانم توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهند داد، خصوصا کاربران وبسایت رادیو فردا و شنوندگانی که دسترسی به اینترنت دارند. حتما به این بخش از برنامه گوش کنن، چون مسائل تازه‌ای رو با شما در میان خواهیم گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم آرش حسنیا کنار من در استودیوس و از در استودیو وارد شد و مانند همیشه لبخندی هم بر لب داره. و در اینجا حامد، مثل اینکه بهتر قبل از اینکه برنامه تازه آرش رو که از رادیو پخش خواهد شد از زبون خودش بشنویم، فرصت هم هنوز ندادیم که حتی سلام علیک بکنه، این ایمیل رو تو بخونی بعد بهش میگیم که سلام علیکی بکنه. بهش فرصت سلام علیک رو بالاخره خواهیم داد.
بله، ما تا میتونیم که صحبت کنیم و میکروفون تریبون در اختیار آرش قرار ندیم، بهتره که این کار رو
تلاش میکنیم ولی آخرش ناچاریم که میکروفون رو در اختیارش قرار بدیم.
خب آرش، در یکی از ایمیل هایی که به دست ما رسیده، یکی از کاربران یا شنوندگان ما پیشنهاد داشته که ما در مورد نقض حقوق بشر در ایران برنامه‌ای داشته باشیم و با کسانی که احیانا در ایران شکنجه شدن یا زندانی شدن گفتگو کنیم و درباره وضعیت اونها اطلاع رسانی کنیم. نمونه این ایمیل ها و پیام های تلفنی در این باره رو به کرات داشتیم. من این رو به عنوان مقدمه عنوان کردم تا ببینیم که تو چه جوابی برای این خواننده ها و شنونده ها فراهم کردی.
خب سلام.
بالاخره سلام.
خب خیلی خوشحالم که توی برنامه شما حضور دارم و از این طریق میتونم با شنونده های برنامه شما صحبت بکنم و به ویژه این که یک ماهی هستش من در واقع کار معمول خودم رو انجام نمیدم و مشغول فراهم کردن مقدمات همین برنامه ای هستیم که شما راجع بهش یه مقدماتی گفتید و قرار هستش که توی این برنامه معرفیش بکنیم.
البته دوستان، میدونید که همکارم آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم هست، ولی این برنامه، این یک برنامه خاصیه که من فکر میکنم که برای نخستین باره که در رادیو فردا چنین برنامه ای ارائه میشه و
پخش میشه. آرش، برنامه تو چیست؟
اسم برنامه هست ملاقات و قرار هستش که ما در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. خب همینطور که از اسمش مشخصه و این توضیحاتی که شما دادید و الان من تکمیلش کردم، قرار هستش که در این برنامه ما یک معرفی، در واقع یک پروفایلی بسازیم از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران و اونها رو معرفی بکنیم به شنونده‌هامون. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آرش، زندانیان سیاسی گفتی و واژه ملاقات این شده عنوان برنامه. واقعا این برنامه من تصور میکنم که شنوندگان از اون استقبال خواهند کرد، ولی این سوال پیش میاد که شما به زندانیانی که همکنون پشت میله های زندان قرار دارن میپردازید، یا حتی زندانیانی که آزاد شدن و مدت زمانی چه طولانی چه کوتاه پشت میله های زندان بودن، آیا به اونها میپردازید که الان در زندان نیستن؟
راستش جان عزیز و حامد عزیز، من خوشحالم که این یک روند کوتاهی رو توضیح کوتاهی داشته باشم درباره روندی که ما شروع کردیم برای ساختن این برنامه. ما زمانی که تصمیم به ساخت این برنامه گرفته شدش، خب مواجه بودیم با اخبار خیلی گسترده، گاهی زد و نقیض، از زندانیانی که در سایت های مختلف، خب هر سایتی بر اساس میزان توانی که داشتش تلاش کرده بود که این اخبار رو جمع‌آوری بکنه، حتی فایل سازی بکنه، اما بسیاری از این فایل ها تغییر کرده بود، وضعیت اون زندانی خیلیاش قابل تایید نبود. و به هر حال توی اون بخش اول که بخش ساختن بانک اطلاعات ما بودش، کار خیلی زیادی انجام شد که ما در گام نخست، یعنی فاز اول این برنامه، معرفی زندانیانی برمیگرده که همکنون حکم دارن و در زندان دارن این حکم رو تحمل میکنن و در واقع محبوس در زندان هستند. اگر بتونیم در فازهای بعدی این برنامه رو ادامه بدیم، حتما سراغ سایر محکومین عقیدتی سیاسی خواهیم رفت که اگرچه حکم حبس دارن و حکم زندان دارن، اما حالا به دلایلی یا مرخصی هستن یا دلایل پزشکی دارن بیرون از زندان دارن دورشون رو میگذرونن، بعد به اونها هم خواهیم پرداخت. اما در این فازی که الان برنامه رو داریم میسازیم، فعلا فقط زندانیانی که در زندان محبوس هستن، در حال گذروندن محکومیتشون هستن، گروه مورد نظر ما هستن.
من اینجا میتونم ازت سوال کنم، احتمالاً فهرست بندی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یک همچین موضوعی کار بسیار دشواری است، ولی چجوری این روند رو جلو بردی و احیاناً اگر که شنوندگان رادیو فردا بخوان در زمینه اطلاعاتی رو در اختیار تو قرار بدن، چطور میتونن در ارتباط باشن؟
راستش حامد، ما هدف گذاری اولی که کردیم برای ساخت این برنامه، خیلی توجه و تمرکزمون روی زندانیان گمنام سیاسی و عقیدتی بود، چون به هر حال زندانیان صاحب نام که فعالان سیاسی هستند یا حتی همکارانمون روزنامه نگاران یا سایر گروه هایی که به هر حال اخبارشون کم و بیش به رسانه ها راه پیدا میکنه، اگرچه اونها هم جزو کسانی هستن که ما معرفیشون میکنیم و در این برنامه اسمشون یادآوری میشه، اما اون گروه گمنام زندانیان سیاسی عقیدتی شاید بیشتر مورد توجه ما بودن که تو نوعا در رسانه ها کمتر از اونها میشنویم و کمتر از اونها میخونیم. همونطور که حامد اشاره کردش، من خیلی چشم امیدم به این هستش که بعد از شروع برنامه و مدتی که ما پیش بریم، اتفاقا از برنامه شما که محل تلاقی بین شنوندگان و خوانندگان وبسایت رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا و سایت وبسایت رادیو فردا هستش با مخاطبان، ما خیلی امیدواریم که از طریق برنامه شما و سایر کانال‌های ارتباطیمون با مخاطبانمون اطلاعات تازه و اطلاعات بروز شده‌ای بگیریم از زندانیان گمنام عقیدتی سیاسی که نتونستند اخبارشون، اطلاعاتشون و احیانا مشخصاتشون به رسانه ها راه پیدا بکنه. و از این بابت واقعا من خیلی چشم انتظار این هستم که بتونیم در آینده بیشتر از اونها اطلاعات داشته باشیم و بتونیم این معرفی رو تکمیل بکنیم.
دوستان، پس فراموش نکنید، شما میتونید از طریق تمام راه‌های ارتباطی رادیو فردا، چه از طریق پیامگیر رادیو فردا، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، بدونید که ما پیام شما یا اون نظر یا مسئله‌ای رو که خواستید با همکارم آرش حسنیا در میون بگذارید، ما در اختیار او قرار خواهیم داد. و حتی اگر قادر نیستید که هزینه تلفن رو بپردازید، شماره تلفنی در اختیار ما قرار بدید، همکارم آرش حسنیا و یا دیگر همکاران با شما تماس میگیرند و راه‌های تماس و ارتباط شما با برنامه ملاقات و آرش حسنیا رو به وجود خواهیم آورد.
جان عزیز، برای ما در گام نخست شاید ساده تر این بودش که به هر حال به گروه‌های مرجعی که نوعاً کارهای حقوق بشری می‌کنند و این اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنند به اونها رجوع کردیم و اسامی اونها رو گرفتیم، اسامی که از زندانیان سیاسی عقیدتی داشتن. خب طبیعی هستش که مثلا گرفتن نام زندانیان سیاسی که فعال سیاسی بودند، حزبی بوده یا گروهی اونها رو حمایت می‌کرده خیلی ساده‌تر بوده، یا مثلا اسامی روزنامه‌نگاران زندانی رو خیلی راحت‌تر می‌تونستیم پیدا بکنیم، چون سازمان گزارشگران بدون مرز، سایر سازمان‌هایی که بله مرتبط هست با فعالیت روزنامه‌نگاری و خبرنگاری، خب اونها خیلی ساده‌تر بود. اما در مورد شهروندان یا کسانی که اینجوری مثلا فعال سیاسی با سابقه نبودند یا حزب مشخصی نداشتند اما زندانی سیاسی عقیدتی هستن، اینها خیلی دشوار هست و من فکر میکنم که اینجا شاید جایی باشه که، حالا من نمیگم بهترین جا، اما میتونه یکی از جاهایی باشه که اطلاعاتشون رو به ما بدن، چون که حالا با قولی که من از دوستان در وبسایت رادیو فردا گرفتم، از حامد در فیسبوک رادیو فردا این قولو گرفتیم که به مرور بتونیم این شاخه های دیگه و بخش های دیگه این برنامه رو تکمیل بکنیم که به هر حال یک بانک اطلاعاتی جامع از اسامی و مشخصات زندانیان سیاسی عقیدتی داشته باشیم که قابل رجوع باشه، قابل اطمینان باشه به لحاظ صحت خبر و وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی. و بعد امیدوارم که در مراحل بعدی روی وبسایت رادیو فردا و روی فیسبوک وابسته به رادیو فردا، یعنی یک صفحه‌ای مستقل اما زیر مجموعه صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم این برنامه رو.
آرش، این برنامه روزانه خواهد بود، هفتگی خواهد بود، این نحوه پخش این برنامه چگونه است؟
هر بخش از برنامه مستقل به یک زندانی عقیدتی سیاسی می‌پردازه، معرفی اون، اگر اتفاق خاصی در دوره محکومیتش بوده یا وضعیت خاصی داشته، سعی کردیم که اون توی اون کوتاه زمانی که برای معرفی در نظر گرفتیم حتما قید بشه. بیشتر اون یادآوری و آشنایی رو در همین دو سه دقیقه‌ای که برنامه خیلی بخشای کوچکی داره که شنیدنی‌تر باشه، اما در هر بخش به یک زندانی پرداخته میشه و هر برنامه مستقل از دیگر برنامه هاست، اگرچه یک رشته برنامه‌ای هستش که موضوع کلیش به ملاقات رفتن زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
پس برنامه روزانه خواهد بود، یعنی هر روز یک زندانی سیاسی رو تو معرفی میکنی.
بله.
خب پس کسانی که در این یک ماه صدای آرش حسنیا رو از رادیو فردا کمتر شنیدن، باید منتظر باشن که از این به بعد هر روز آرش حسنیا دست اونها رو بگیره و به ملاقات یک زندانی سیاسی ببره.
آره، امیدوارم که به خاطر خود برنامه و به خاطر اون ملاقات رفتن تحمل کنن صدای من رو.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
سپاسگزارم
آرش
از شما.
امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم شرکت داشته باشی، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بیای و در مورد بازخورد، واکنشی که شنوندگان به برنامه تو نشون خواهند داد، در اونجا هم حضور داشته باشی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپ و گفتی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنیا از استودیو رفت بیرون و همکار خوب ما مانیا منصور وارد استودیو شد. من در اینجا میخواستم از تو حامد و همینطور از مانیا این سوال رو مطرح کنم که اخیراً ما یک بخشی رو در رادیو فردا ایجاد کردیم و در برنامه گذشتم مانیا توضیحاتی رو در مورد این بخش ارائه کرد که از رادیو پخش شد در برنامه صدای شما صدای فردا، ولی امروز من می‌خواستم این سوال مشخص رو از هر دوی شما بپرسم. این بخشی که ما در رادیو ایجاد کردیم، بخش شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیاست به قول انگلیسی زبان‌ها، من می‌خواستم هدف شما رو از ایجاد این بخش بپرسم مانیا و تو توضیح بدید برای شنوندگانی که به اینترنت دسترسی دارن که میتونن در این بخش نقش داشته باشن.
در پاسخ به این سوال باید اشاره کنم که استقبال از شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر به شدت زیاد شده و به ویژه در تحولاتی که در این چند ساله از زمان انتخابات در ایران و بعد اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاد، یعنی همون بهار عربی، خیزش‌های مردمی که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، در این تحولات نقش عمده‌ای رو رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی داشتند. خب شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو فراهم می‌کنند که شما در کنار اینکه با دوستانتون دارین گپ میزنین، در کنار اینکه عکس‌های خانوادگیتون رو دارین با اعضای خانوادتون یا دوستانتون به اشتراک میگذارین، در حالی که دارین مینویسین که امروز مشغول چه کاری هستین و کجا میرین، از خبرها هم با خبر بشین، بدونین که چه خبری برای کدوم یکی از دوستاتون مهمه و چجوری دوستانتون اخبار رو یا مثلا فرض کن ویدیوها رو صداها رو دنبال میکنن. ما در این بخش تازه به دنبال این هستیم که ارتباط مستقیمتر و نزدیکتری با کاربران رادیو فردا و با شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم و خیلی خوشحالیم که در این مدت یکی دو سالی هم که صفحه فیسبوک رادیو فردا را افتاده بیش از 160 هزار کاربر ایرانی به علاقه‌مندان صفحه فیسبوک رادیو فردا پیوستن و از اون طریق هم نظرات خودشون رو با رادیو فردا در میون میگذارن، همین که از محتوای رادیو فردا مطلع میشن و میتونن به نوعی در تولید محتوای رادیو فردا هم مشارکت کنند، که حالا در این زمینه مانیا توضیحاتی رو میده.
مانیا، من فکر میکنم که تو خیلی در تحول این بخش نقش داری و مسائلی رو که هفته پیش مطرح کردی در مورد همزمان با یک رویداد، این رویداد آوردی در صفحه فیسبوک ما منتشر کردیم و لحظه به لحظه یک خبر رو دنبال کردیم. البته میدونم که این یک بخشی از این کاریه که تازه شروع کردیم. میخواستم که تو توضیحات بیشتری رو در اختیار شنوندگان و کاربران ما قرار بدی.
همطور که حامد گفت، هدف ما در این صفحه گسترش ارتباط مخاطبان رادیو فردا با این ایستگاه رادیویی هست. برای رسیدن به این هدف فعالیت‌های خودمون رو در صفحه فیسبوک گسترش دادیم و از جمله مواردی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا جدید قرار دادن سرخط خبرهای مهم هست، چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای بین‌المللی. فکر دیگه‌ای که داشتیم و پیاده کردیم در مواردی خبرهای در حقیقت خبر لحظه به لحظه اتفاقات مهم، از جمله به عنوان مثال استیضاح وزیر اقتصاد در ایران، بازی فوتبال ایران و بحرین، تیره شدن رابطه بین ایران و بریتانیا و بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال بوده. مورد دیگه این هست که ما هر روز یک سوال می‌پرسیم از کاربران فیسبوک در مورد یک موضوع مهم که در حقیقت موضوع مهم اون روز هست. به عنوان مثال مثلا در مورد تحریم‌ها پرسیدیم، در مورد اعمال خشونت علیه زنان سوال کردیم از کاربرا، در مورد بحران رابطه بین ایران و بریتانیا سوال کردیم ازشون و این جواب‌ها در خود رادیو فردا انعکاس پیدا می‌کنه. یعنی ما تک تک جواب‌ها رو می‌خونیم و جواب‌هایی که نظرهایی که در اونها توهینی به اشخاص حقیقی حقوقی یا به چیز خاصی نباشه اونا رو منعکس می‌کنیم در خود رادیو. همینطور ما سوالاتی رو به صورت سه جوابی مطرح می‌کنیم که در مورد مسائل مختلف هست و سعی می‌کنیم که تنوع داشته باشه. مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، اجتماعی رو اونها رو به صورت سه جوابی یا چهار جوابی از کاربرامون می‌پرسیم و این رو هم در بخش‌های مختلف رادیو هم انعکاس می‌دیم نتایجش رو. مسئله دیگه معرفی برنامه‌های رادیو فردا هست که ما خیلی جدی تو صفحه فیسبوک راه انداختیم و شروع کردیم. اعلام ساعت پخش اونها هست. هر روز مجله در رادیو پخش میشه که ما این مجله و موضوعاتی که در اون مجله مطرح میشه رو اعلام میکنیم. مثلا یک روزی مجله یک کارنامه هست مربوط به مسائل کارگری، یه موقعی مجله .com هست که آخرین خبرهای دنیای مجازی رو تو مجله باستا میدن و مجله های مختلفی که هست، صدای دیگر، دیدگاه ها و مجله اقتصادی. یک مورد دیگه آلبوم عکسمون هست که اینو تازه اضافه کردیم. سعی می‌کنیم هر هفته یک آلبوم عکس بذاریم در مورد مسائل مختلف، در مورد طبیعت ایران، زندگی مردم کوچه و بازار و یا یک اتفاق بین‌المللی مثل مراسم کریسمس یا سال نو. همینجوری می‌خواستم بگم که به دوستان عزیزی که صدای ما رو می‌شنون بگم که اگر شما عکسی دارین از طبیعتی، منطقه یا مراسمی در ایران یا هر کجای جهان که جالب هست، جذاب هست، برای ما بفرستین. در قالب یک آلبوم عکس حتما استفاده می‌کنیم در صفحه فیسبوکمون.
سپاسگزارم مانیا. مسائلی رو که مطرح کردی فکر کنم دوستان با علاقه شنیدن. پس مانی، از این پس دوستان هم در رادیو فردا دقیقاً میتونن شرکت مستقیم بله. داشته باشن از طریق همین شبکه‌های اجتماعی و حضور داشته باشن در برنامه‌های خبری رادیو فردا و یا برنامه‌های دیگه که تو خودت اعلام کردی که نتیجه صحبت‌هایی که دوستان میکنن در شبکه اجتماعی در صفحه فیسبوک رادیو فردا اینا منتقل میشه در برنامه‌های رادیویی و در اونجا اینا رو منتشر می‌کنیم.
بله، هدف ما همین بوده. ما یک پل ارتباطی هستیم بین رادیو و مخاطبامون از هر طریقی. حالا الان در فیسبوک کاربرای فیسبوکمون زیاد هستن، دوست داریم که این پل ارتباطی رو حفظ کنی و گسترش بدیم.
مانیا، تا برنامه هفته دیگه که در انتظار تو هستیم با خبرهای تازه تری از فیسبوک و بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
مرسی جان.
خب من همینجا این توضیح رو هم اضافه کنم که علاوه بر صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا، همینطور که در هفته‌های گذشته هم گفتیم، بعضی از برنامه‌های دیگر رادیو فردا، از جمله رادیو پس فردا، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا، از جمله صدای شما، صدای فردا
از قلم بندازیم اینکه حامد
و برنامه صدای دیگر الان صفحات خودشون رو در فیسبوک دارن و علاقه‌مندان به این برنامه‌ها میتونن لینک همین صفحات رو در کنار صفحه رادیو فردا پیدا کنن و این برنامه ها رو به طور خاص در اونجا هم دنبال کنند.
صدای شما، صدای فرداست.
در این بخش از برنامه به سوال‌ها، به پیشنهادها و همینطور مشکلات شما در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و همینطور مشکلاتی که در رابطه با وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ میدیم. آزاده، نخستین سوال رو فکر میکنم یک شنونده از ما پرسیده، درسته؟
میتونیم در این قسمت به صدای این شنونده گوش بدیم.
من جریان هستم، از نروژ تماس میگیرم. حدوداً 3 روزه که میرم برای تو جدول برنامه ها و رادیو فردا رو میخوام روی اون آیکون بشنوید کلیک میکنم، ولی متاسفانه باز نمیشه، عمل نمیکنه.
خب در جواب به این شنونده باید بگم که لینک بشنوید که بالای سایت قرار داره برای پخش زنده رادیو فردا گذاشته شده. معمولا من نظرات اینجوری رو که از طریق ایمیل یا تلفن به دست ما میرسه سعی میکنم همون وقت چک بکنم وقتی که اون ایمیل رو دریافت میکنم و در موارد معدودی هست که به همون مشکل بر بخورم. شاید توی یکی از برنامه‌های قبلی هم توضیح دادم که گاهی ممکنه که مشکل فنی، مشکل اینترنتی این وسط پیش اومده باشه و به طور موقت لینک پخش زنده ما که در نوار بالایی سایت قرار داره مرتبط نباشه با سرور و صدا رو اینطور که حالا توصیف کردن این شنونده نشنویم. وقتی ما ایمیل شما رو یا پیغام تلفنیتون رو دریافت میکنیم اون مشکل برطرف شده. برای نامید نشین، باز هم ما رو امتحان کنید.
میرسیم به سوال بعدی یا میشه گفت انتقاد بعدی، درست آزاده؟
بله، سوال بعدی هم توسط پیام تلفنیه که اینجا میتونیم به این پیام گوش بدیم،
ولی فکر میکنم که سوال نیست و انتقاده، بهتر گوش کنی.
میخواستم ببینم، من اینجا تو صفحه رادیو فردا اینترنت یه پیام گذاشتم، بعد پیام گذاشتم صفحه که بسته شد اومد و پایینش نوشته بود بعد از تایید نظرات شما نمیدونم چاپ میکنیم، پخش میکنیم. تایید نظر؟ وقتی اونجا شما اونجا هم شروع نگهبان گذاشتین تایید نظر، اونجا باید تایید بشیم ما که نظرمون حتما نوشته بشه. دمتون گرم بابا. ایول
دیگه اینجا حامد مثل این که متهم شدیم که ما قصد سانسور نظر کاربرانو داریم. همچی کاری میکنیم ما در وبسایت؟
نه، توضیحی که من باید بدم این هست که در همه وبسایت ها انتشار نظرات و کامنت ها از دو تا شیوه پیروی میکنه. یکی شیوه انتشار همزمان هست، یعنی به محضی که شما کامنتی رو، نظری رو میذارین منتشر میشه و درج میشه. یکی شیوه دو مرحله ای هست، یعنی اینکه اون کامنت ها در انتظار میمونن تا مسئول رسیدگی به اون نظرات و کامنت ها اونها رو منتشر کنه. اینکه چرا ما در رادیو فردا این شیوه دوم رو انتخاب میکنیم در حالی که مثلا در صفحه فیسبوک ما شیوه اول حاکمه، یعنی به محضی که شما نظری رو درج میکنید اونجا میبینید، برمیگرده به قوانین انتشار نظرات در رادیو فردا.
پس منظور تو از بررسی تطابق نظر شنونده با قوانینیه که ما رعایت میکنیم در انتشار کامنت ها یا نظر شنوندگان، و این رسیدگی منظور حذف و یا سانسور نیست.
دقیقا همینطوره. و اگر که خیلی سریع ما بخوایم اینجا مرور کنیم چارچوبی رو که ما برای انتشار مطالب کاربران وبسایت در وبسایت داریم و همینطور برای انعکاس پیام‌های تلفنی که برای ما میگذارن در رادیو داریم، به طور کلی این هست که در مورد همه مطالب یادداشت‌ها، گزارش‌های ما امکان درج نظر دارن، امکان نظر دادن دارن، چه از طریق تلفن چه از طریق درج نظراتشون، درج کامنت هاشون. اما باید در این نظرات از به کار بردن الفاظی که توهین‌آمیز هست یا نسبت‌های ناروایی رو میده به اشخاص، قومیت‌ها، ملت‌ها، ادیان و عقاید دیگران خودداری بشه.
سپاسگزارم حامد پارسی. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد پارسی و همینطور آرش حسنیا، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.